خدای بزرگ را سپاس گذارم که امروز صبح جمعه ای روزی که متعلق به آقای امام زمان هست از جوار مسجد مقدس جمکران محضر شما عزیزان خادمین هیئت های برجسته شهرستان ها شهرها استان ها رسیدیم و از خدای بزرگ استمداد می طلبیم که این جلسه بیشتر اینکه ما بتونیم نکاتی رو به شما بگیم از طرف شما ها به ما فیضی برسه انشاءالله. یادی می کنیم از همه شهیدان گرانقدر انقلاب اسلامی و به ویژه شهیدان مظلوم راه امنیت، امنیت شهرها، امنیت با این تعریف جدیدی که باز شده و این هم خوب، علاوه بر اون که دری از درهای باغ شهادت همچنان باز هست و جدید باز شده، ولی انسان خیلی غصه میخوره، خیلی غمناکیم از اینکه این حوادث اینجوری پیش میاد، این قدرتی که تو نظام جمهوری اسلامی با عنایت خدای متعال، با لطف، با توجه مقام معظم رهبری، با عنایت مردم، در مجموعه توان دفاعی ما و توان امنیتی ما ایجاد شده در کشور که همه قدرت ها را، همه توان مادی قدرت ها را پس زده و بازدارنده بوده برای اونها. در مقابل این حوادث اخیر متاسفانه ضعف هایی داره نشون داده میشه که گفتم انسان خیلی غصه میخوره، هرچند که عرض کردیم حالا اونهایی که دنبال شهادت هستند بسیجیان، نیروهای انقلابی مظلوم و مخلص که به آرزشون میرسن، اما این شرایط یک جورایی باید توسط نیروهای انقلاب، شاید حتی شماها، به یک مطالبه عمومی تبدیل بشه از مسئولین که دیگه ملاحظه، دیگه رأفت اسلامی، دیگه کوتاه اومدن بسه و باید جلوگیری بشه و قطع بشه. البته اشراف اطلاعاتی دقیق توسط دستگاه‌های اطلاعاتی بر این حرکتی که سازمان‌های با تجربه طول انقلاب جمله سازمان منافقین داره همه اینها را هدایت میکنه، پشت این صحنه و آشوب ها هست، ولی بدون تابلو، بدون اعلام، بدون اعلام رسمی که در موارد قبلی بیان میکرد میگفتن، اما این دفعه بدون اعلام این کار رو انجام میدن. این نکته ای که من میخواستم محضرتون بگم، فکری برای این انشالله بکنید، این مطالبه گری رو از مسئولین برای برخورد قاطع شروع کنید، مطالبه گری مردم، نقش مردم در تمامی حوادث انقلاب نقش برجسته و اصلی بوده که حالا موضوع اصلی صحبتمون هم همین هست. در این رابطه برای خاموش شدن این قدرت، الحمدلله عرض کردیم جمهوری اسلامی قدرت بی‌نظیری رو ما داریم، قدرت متکی به مردم، مردم مؤمن انقلابی ولایی. این قدرت رو که هیچ کشوری نداره، ازش برخوردار نیست، اما اینکه حالا این از این قدرت چجوری استفاده کنیم و چجوری مدیریت بکنیم، چجوری خوب به صحنه بیاریم، اینجا یه مقداری اشکال وجود داره که عرض کردیم با خواستن و مطالبه کردن حل میشه و به نظر میاد که باید اینجور اتفاقی بیفته. حالا مظلومیت نظام جمهوری اسلامی هم خب کار شماها که بحث هیئت و هیئت داری هست و مظلومیت اهل بیت علیهم السلام، مظلومیت امام علی علیه السلام در رأس، حضرت فاطمه بی بی سلام الله علیها، اون حوادثی که هیئت‌ها توی هیئت‌ها بیان میکنید، مظلومیت امام حسین علیه السلام، غریبی امام علیه السلام، همه اینها رو توی هیئت‌ها، محور اصلی کار هیئت اینه دیگه. اینجا هم نظام مقدس جمهوری اسلامی مظلوم حدیث، ظاهراً مظلومیت یک ارتباطی با جریان حق و حق گرایی همیشه داره دیگه. بالاتر از حق محوری امام علی علیه السلام داریم؟ بزرگ مظلوم عالم امام علی علیه السلام هستن، بالاترین محور حق و حق گرایی هم مختص ایشون هست. این دو تا چه ارتباطی با هم داره؟ روش فکرم بکنیم خوبه. و این حوادث اخیر از این ناحیه هم باید نگاه کرد که بله، جمهوری اسلامی بر حق و اون ارتباطه که عرض کردیم، ارتباط جریان حق و حق محوری با مظلومیت که در طول تاریخ اسلام و محور کار هیئت ها عرض کردیم این هست، این ارتباط حالا چجوری امروز باید تطبیقش بدیم و بازش بکنیم، عرض کردم این توجیه نقطه ضعف ها و عدم برخورد ها و اینا نمیشه، اون جای خود ابتدا عرض کردم باید حتی مطالبه کنیم بخوایم. ولی ظاهرا یک ارتباط تنگ و تنگی بین این دوتا هست که اینجا یه جای تأمل هم داره. یعنی به ناچار جمهوری اسلامی که بحث حق، حالا به خصوص که بر اساس فرمایش آقای رهبری وقتی در دوران جدید قرار میگیریم که حالا به قول اونوریا حاکمیت یک دست، همه دست نیروهای انقلابی و همجهت هماهنگ با رهبری قرار میگیره، همه دستگاه‌ها، این هم در واقع این شرایط امروز یک ارتباط اینجوری هم با این ماجرا هم داره. این را هم باید مد نظر داشته باشیم. در مجموع نکاتی را که گفتم میخوام ارتباطش بدم با اون آیه 2 و 3 سوره عنکبوت که خدای متعال می‌فرماید احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم خیال کردند که رها میشن همینجوری؟ کیا؟ کدوم مردم؟ ان یقولوا آمنا، اونهایی که ادعای ایمان میکنن به اسلام، ایمان، ادعای ایمان دارن به انقلاب، یعنی نیروهای وفادار به انقلاب، و هم لا یفتنون، و اینها مورد آزمایش قرار نمی گیرن. این فتنه اخیر بیشتر هدفش این به این آیه بیشتر می خوره، یعنی جامعه ایمانی و حزب اللهی ها من یقولو آمنا، اینها تو این فتنه بیشتر مورد آزمایش هستند. خیلی هم باید حواسمون رو جمع کنیم، هم از خدای متعال بخوایم. شما که با محوریت هیئت ها در محور این جریان و تقویت این مباحث و توجیه و اینا هستید، ولی انسان میبینه که متاسفانه بعضی از نیروهای انقلاب شبهاتی دارن، ابهاماتی دارن، بعضن حقم دارن، اما اینکه در مجموع چگونه باید این حوادث رو تحلیل کرد و چه باید کرد، چه اقدامی باید کرد، و نکته بسیار مهمی که هم مردم رهبری هم دائم تذکر میدن، از جمله بحث امید و امیدآفرینی و توجه داشتن به اینکه یأس و ناامیدی را به خصوص تو این شرایط توسعه ندیم، پخش نکنیم، و امید و امیدواری را به عنوان یک جهاد امیدآفرینی که فرمودن باید در محور کارهامون باشه. این از اون نکات بسیار مهمی است. اونجایی که میگیم ما مورد امتحان نیروهای مؤمن انقلابی اینجا مورد امتحان قرار میگیرن، در رابطه با همین بحثه که آیا حرف زدنمون، موضوع گرفتنمون در جمعای خصوصی ها، حالا در جمع عام نه، بعضیا که اتفاقا توی سخنرانی‌های عمومیشون هم خوب از امتحان بیرون نیومدن و حضرت آقا هم تذکر دادن بهشون و فرمودن که باید جبران بکنن، بعضیاشون کردن، بعضیاشون هم نکردن، ولی خیلی ها توجه ندارن که حرفهایی که در خصوصی، در جمعهای خانوادگی، حتی در جمعهای خصوصی پیش رفقامون هم میزنیم اینجا خیلی مهمه که این حرفی که میزنیم آیا داریم با یه سوالی که میکنیم، ممکنه سوال به حقم باشه، ولی آیا الان جا داره این سوال؟ آیا ته این سوال که به حقم هست، درستم هست، آیا امید را تو این شرایط بیشتر توسعه میده یا ناامیدی را؟ این امتحانه، امتحان خدا در اون آیه قرآن که قرائت کردم خدمتتون، بیشتر تو این رابطه است. نقش شما به عنوان نقش هیئت و مدیر هیئت، مسئولین هیئت، این گونه تحلیل و این گونه یاری رساندن، این گونه تحلیل رساندن، محتوا رساندن به مخاطبینتون تو این شرایط امروز که حالا داریم وارد ایام فاطمیه و عزاداری اون حضرت میشیم و عرض کردم اون مظلومیت دفاع از ولایت، مظلومیت اینجا خیلی مهمه. مثلا این سوال که اگر ما تو اون کوچه بنی هاشم بودیم آیا امام علی رو زیر سوال نمی بردیم که با این قدرت که خدا بهتون داده چرا هیچ کاری نمی کنید؟ چرا باید همسرتون بیاد دفاع کنه از شما، اونم به اون صورت بزننش؟ این سوال نمی کردیم؟ حتما سوال می کردیم. بعضی ها که امروز بعضی سوال ها رو می کنن، اینجا حواسشون باشه این شبیه همون سواله. خودشونو بذارن اونجا، اگر اونجا بودن از امام علی سوال نمی کردن. و اینجاست که وقت اگه کسی میپرسید از امام علی علیه السلام، بزرگترین ظلم را در حق ولایت میکرد. چرا؟ چون بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری امام حسین علیه السلام اون ماجراهایی که روز عاشورا سرشون اومد، همه فکر میکنن که سخت‌ترین صبر حضرت مال اون روزه، حوادث روز عاشوراست، در حالی که حضرت آقا اینو نمیفرمان. میفرمان از امام حسین علیه السلام یه صبر سخت‌تری رو قبلش تحمل کردن، صبر سخت‌تر، و اون صبری بود که در برابر حرف‌های خودی‌ها، نزدیکان، بزرگان تو مدینه، تو مکه، وقتی که حضرت می‌خواستن راه بیفتن بیان به سمت کربلا، از حضرت زیر سوال برده بودن و توصیه می‌کردن که نرید، چرا میرید؟ حالا اگه دارید میرید چرا زن و بچه تون رو میبرید؟ دقیقا یه فرمایش حضرت آقا در تو دهه دوم انقلاب، روز تولد امام حسین علیه السلام بود، ما دم پاسدارا محضرشون بودیم، اینو فرمودن که امام حسین علیه السلام بزرگ پاسدار اسلام هستن، با اون حرکتشون از دین خدا پاسداری کردن. بعدم بحث همین پاسداری از انقلاب بود که اینجوری مثال زدن که فقط حالا گریه کردن برای امام حسین و سینه زنی برای امام حسین و اینها خوبه، اما بصیرت عمیقی، این کاری که میکنیم، این تطبیقش با حوادث روز نکته خیلی مهمی است که اون روز هست. آقا اینجوری توضیح دادن، فرمودن وقتی که بزرگانی که چند تاشون هم رو اسم آوردن، اون حضرت که به امام حسین علیه السلام اینجوری میگفتن، حضرت آقا فرمودن که این صبری که امام حسین علیه السلام در مقابل این صحبت ها مردم عادی نبودن، یاران امام بودن، بعضی یارانی که امروز هم اسمشون یار انقلاب هست، اما سکوت میکنن، خواص جبهه حق هستند اما سکوت میکنن و حرف نمیزنن، از اونا. آقا فرمودن که امام حسین علیه السلام صبری که در برابر حرف اینها داشتن، به عبارتی امام را زیر سوال برده بودن، چرا این کارو میکنید، چرا میرید، حالا دارید میرید، چرا زن و بچه‌تون رو میبرید، حضرت آقا فرمودن که این صبری که امام حسین تحمل کردن اینجا خیلی سخت‌تر از اون صبری بود که روز عاشورا، حوادثی که روز عاشورا سرش اومد. خب ما این حوادث تاریخی رو که فراوون میگیم، حالا به خصوص شما اصلا بستر این رو توی عطا دارید، برای اینه که اینجوری هم در واقع تحلیل بکنید، یعنی شرایط روز انقلاب را، انقلاب اسلامی را، انقلابی که در طول تاریخ اسلام فقط یک بار رخ داده و این انقلاب اسلامی خودمون هست که 44-45 ساله به پیروزی رسیده، منجر شده به تشکیل نظام جمهوری اسلامی، یک نظامی که در رأسش ولی فقیه هست و به دنبال پیاده کردن حدود الهی، احکام قرآنی، عدالت، فرهنگ اسلامی به دنبالش هستیم، هنوز بهش نرسیدیم. بخشی از اصول اسلامی و انقلاب اسلامی رو ما تا حالا هم عمل کردیم، رعایت کردیم و عمل کردیم. اون ظلم ستیزی، استکبار ستیزی، مجموعه ملت ما در برابر نظام سلطه ایستاده به بهترین نحو، و این بعد از انقلاب اسلامی به خوبی توسعه پیدا کرده در دنیا، در منطقه، و البته اون اهداف والای اسلامی که در کشور خودمون باید پیاده بشه هنوز مونده. اهداف اسلامی، جامعه سازی، دولت سازی و حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی که مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب شروع کردن و دارن ادبیاتش رو رایج میکنن، گفتمانش رو بیان میکنن پی در پی میفرمان. این اون اتفاقی است که باید در گام دوم انقلاب بیفته. این هاست. و خب من دیگه کم کم وارد بحث اصلیمون هم بشم که چه باید بکنیم. حالا یک بحث، یه تکلیفی در رابطه با حوادث اخیر و اینها داریم که اون رو اشاره کردیم، اون رو کنار در واقع ازش عبور میکنیم و فقط من با یک کلام میگم که هم تحلیل به خصوص در ایام فاطمیه که مردم پای یتا جمع میشن، تحلیل اون ارتباط مظلومیت نظام جریان حق و سکوتی که امام علی علیه السلام، امام علی خیلی کارو میتونستن بکنن، همون توی کوچه اون توهین هایی که به حضرت زهرا سلام علیها میکردن حضرت میتونستن همش رو پاسخ بدن. و من خود من از جوانی سوال بود برام که امام علی با اون قدرتی داشتن چرا اشکال نکرد؟ بچه بودم این سوال برام ایجاد شده. حالا دارم جوابشو میفهمم. حالا آدم خوب الان میشه فهمید که چرا سکوت. البته عرض کردیم یک خیلی نکته باریک هست، خیلی بحث ظریفیه که باید دقت بکنیم. حالا عرض کردیم بحث نقطه ضعف ها یک طرف، اما عمل مثلا به راحتی این که بگیم این ماجراها قابل جمع نیست، چرا؟ با این تسلطی که دشمن داره اینجا موضوع رسانه، ضعف رسانه‌ای که داریم، تسلط رسانه‌ای که دشمن داره، جنگ شناختی که دشمن، فضای مجازی که یا فضای رسانه‌ای و مجازی که دست اوناست و اونها در واقع اون اثری را که گذاشتن و میگذارن، مثلا این حادثه‌ای که تو ایزه به وجود اومد، اون بچه 9 ساله حالا از دنیا رفت، اینجوری دارن میندازن گردن خود نظام یا ماجرای شاه چراغ و خیلی ها باور میکنن. یک کسایی باور میکنن و شبهه دارن که انسان تعجب میکنه اصلا این ببینید تو اینجور شرایطی قرار داریم، اینجا تو اینجور شرایط عرض میکنیم که اون وقت نوع برخورد ما شاید باید یه خورده، یعنی این اتفاقات که میفته جای تأمل اینجوری داره. بحث خیلی پیچیده است که زیاد الان موضوع جلسه نیست، نمیخوام خیلی بهش بپردازیم، ولی خیلی جای فکر و تأمل و بحث و اینها داره. نظام نمیتونه، چرا؟ ما سخت‌ترین، خیلی شرایط سخت‌تره این رو پشت سر گذاشتیم. فتنه 88، فتنه یک سال 78 پیش اومد، اونا خیلی گسترده تر، خیلی بزرگتر بود، اونا تازه جنبه مردمی داشت. اینا درصد کمی که هستن، یک در هزار هم نیستن این عناصر که با تحریک و با تحریک منافقین و سلطنت طلبا میان توی میدون این حرکت رو انجام میدن. خب نمیشه. حالا یه غیر از اون تسلط اطلاعاتی چرا میشه، اما این مباحث رسانه‌ای و تسلط دشمن و بحث جنگ شلاختی و این ضعف‌های رسانه‌ای که داریم و تسلط رسانه‌ای که اونها دارن، اینا یه بحثایی است که عرض کردیم. حالا این نکته‌ای که حالا وارد بحث خودمون اگر بشیم، اون چه که در گام دوم انقلاب، حالا موضوعی که برای صحبت ما تعیین کردم محضرتون بگیم، این هست که هیئت‌ها چه نقشی می توانند در گام دوم انقلاب ایفا کنند، چه کمکی می توانند بکنند به پیاده شدن خواست رهبری، انتظار رهبری در گام دوم. خواست رهبری چیست در گام دوم انقلاب؟ در گام دوم انقلاب حضرت آقا از متدینین، از نیروهای متعهد حزب اللهی انقلابی ولایی با ایمان دارن دعوت میکنند به یک قیام و یک حرکت بزرگ اجتماعی، حرکت عمومی میفرمان، حرکت اجتماعی با محوریت جوانان متعهد. برای چی؟ برای محقق کردن اهداف چشم‌اندازی انقلاب، اهدافی که هنوز محققش نکردیم و این مشکلاتی که تو جامعه هم می‌بینیم به خاطر اینه که این هدف‌ها محقق نشده و این هدف‌ها بدون این تحقق این حرکت عمومی که مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب اراده کردن که انجام بشه، اگر اتفاق نیفته، این حرکت عمومی به صورت گسترده انجام نشه، این هدف محقق نمیشه. نقش مردم، اونم مردم متعهد انقلابی با ایمان در تحقق اهداف اسلامی که شهدا جونشون رو پای اون هدف ها دادن. 400,000 شهید، 300,000 400,000 شهید دادیم که چی؟ که هدفهای اسلامی انقلابی، هدفهای اسلامی قرآنی تو جامعه خودمون محقق بشه. مقام معظم رهبری که به عنوان ولی فقیه در رأس این نظام و این انقلاب هستن، دارن هدایت میکنن انقلاب اسلامی را. این چیزی که دارم عرض میکنم چکیده در واقع این خواست و انتظاره که در گام دوم این اتفاق بیفته، یعنی نیروهای مؤمن انقلابی حرکت بکنن. و به عنوان مثال صحبت ها، این دعوت که داریم عرض میکنیم از سال 97، ابتدای سال 97، یعنی 40 سال گرده، 40 سال پیروزی انقلاب دعوت عمومی حضرت آقا شروع شده و فرمان آتش به اختیار هم که صادر کردن مال همین 1/1/97 به این طرف هست. 4 ساله خطاب به جوانان، فرمان آتش به اختیار صادر کردن برای این حرکت، بیانیه گام دوم رو صادر کردن تو همون سال 97 و تو طول این 4 سال پی در پی دارن این صحبت ها رو میفرمایند. حالا این اتفاق وقتی بیفته، میدونید که این درد هم یکی از دردهای جامعه ما، درصد قابل توجهی از مردم ما مردم مؤمن انقلابی هستند، حزب الله. اما این مردم همشون در میدان عمل و فعالیت به صورت مستمر حضور ندارن. این همون 1% است که من عرض کردم خدمت از آقا، 10% به نظر میاد، 10% هستن. میتونم 13,000 گروه جهادی عرض کردیم، نمیدونم چند هزار، چندین هزار هیئت، نمیدونم چی، اینا رو اشاره کردیم. گفتم آقا به نظر میاد 10% خواست نمیشه. آقا گفتن نه خیلی، 1% هم نشده. این ببینید برای از آقا، پس این مهمه که این چند. و در اون نشستی که با گروه های جهادی سال 98 داشتن، همین وقتی پرسیدن ازشون که چند تا گروه هستید، گفتن 13,000 تا. آقا فرمودن که اینا چند درصد مردم رو پوشش میده یا خدمت میرسونه، تو میدان افاده میاد. و با همین با بچه ها حاج حسین یکتا و دوستان مثلا بودن تعدادی اون جلسه، آقا براشون به هر حال ثابت میکنن با هم دیگه که حدود 7%، 5% هستن. آقا میگن خب پس 95% دیگه چی؟ پس باید این تعداد گروه جهادی به 10 برابر، 100 برابر بشه، 10 برابر بشه تا همه مردم بتونن استفاده کنن. این باز تمرکزی که سال 98 روی این نقطه داشتن. این صحبت ها از آقا در سال 98 که دقت کنیم بعد از صدور بیان گام دومه و دارن حضرت آقا نحوه محقق شدن گام دوم انقلاب رو هم باز میکنن هم ترویج میدن که چگونه اتفاق بیفته. این صحبت ها مجموعه اون صحبت هاییست که در اون سال انجام شده و عرض کردم همچنان پیگیری هم دارن میکنن، همین امسال هم این رو فرمودن. انشالله که خدا توفیق بهتون بده بتونید علاوه بر اون نقش این کار کرده اصلی، یعنی مدیریت کار کرده اصلی هیئت هایی که دارید، این هیئت ها را به سمت این به عبارتی سازماندهی هیئت ها، سازماندهی اعضای هیئت ها در قالب گروه های کوچک مردمی برای نقش آفرینی در محله و فامیل خودشون، اونها رو ترغیب و تشویق بکنید که این کار رو انجام بدن. و این اون جهاد بزرگی است که از نیروهای مؤمن انقلابی در گام دوم مورد انتظار رهبری است برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی. اتفاقی که باید بیفته، این حرکتی که تو جلسات مختلف گفته شده و دوستان دارن دنبال میکنن، من هم سعی کردم حالا چکیده ای از اون رو خدمتتون اشاره بکنم. در شرایطی که امروز کشور ما داره، حالا بعضی از مردم فکر میکنن که حالا متاسفانه اون چیزی که الغا کردن به ما اینه که همه کاری رو بله دستگاه ها، مسئولین، رئیس جمهور، قوا، دستگاه های اجرایی باید بکنن. بله خیلی کارا رو اینا باید بکنن، اما از دیدگاه مقام معظم رهبری، ولی فقیه که این جامعه را، این انقلاب را دارن هدایت میکنن، از آقا مردم نقش اساسی و تعیین کننده دارن با هویت و ماهیت تشکل‌های مردمی غیر سازمانی، غیر وابسته به دستگاه های حاکمیتی. خوبه این نقش دو تاست، دو نوع نقشه. بله دستگاه های نظام یه نقشه دارن، وظایفی دارن، اونو باید انجام بدن، ولی تشکل مردمی که حضرت آقا در قالب جبهه و جبهه سازی بهش اشاره میکنن، اون فرمایشی که سال 92 به ما داشتن، وقتی سال 92 با خلاصین و اینا محضر از آقا رسیدیم، اونجا برای اولین بار فرمودن در برابر این همه دشمن و دشمنی و مخالفتی که علیه انقلاب میشه، این طرف هم باید جبهه تشکیل داد. نیروهای انقلابی، مؤمن انقلابی باید جبهه تشکیل بدن مقابل دشمن، مقابل مخالفین انقلاب. و متاسفانه امروز، حالا 92 امروز نزدیک 1400، نزدیک 10 سال داره میگذره، باید بگیم هنوز موفق نشدیم این جبهه را تشکیل بدیم. جبهه مردمی ها، جبهه مردمی که حضرت آقا انتظار دارن هنوز تشکیل نشده. بله تو همون صحبت آقا چی میفرمان؟ میفرمان این طرف باید، این کار کارمون باید هدایت شده باشه، برنامه ریزی شده باشه و این کار نمیشود مگر با حضور مردم. یه نکته دیگه این وسط میگم، میگن از افراد و مجموعه ها به تنهایی کاری بر نمیاد. مال همین صحبت، از افراد و مجموعه ها. ببینید وقتی میگم مجموعه ها، هیئت هم جزء اون بدونید. یکی از دلای گالا آیا فروش داشتن سر صبحونه تعریف میکردن، این همین جمع شدن شما ها، اون انگیزه ای که شما ها دارید با پول خودتون را میفتید، این همه را جمع میشید میایید اینجا، دنبال چی هستید؟ برای چی میایید اینجا؟ ضرورت شبکه شدن و کار این که هیئت ها با هم متشکل بشن بخشی از اون جبهه سازی که از دقا میگن. به خاطر این ضرورت جمع میشید میایید اینجا دور هم، که این هیئت ها که یه تشکل کاملا مردمی است در سراسر کشور، تشکل عظیمی هم هست، خیلی خوب، آقا فرمودن که از افراد و مجموعه ها، یعنی حتی هیئت ها، به تنهایی کاری بر نمی آید. باید چی بشه؟ باید یک کار وسیع جبهه‌ای انجام بگیره. برای این شما اینجا جمع میشید. این انگیزه‌ای که باعث میشه این سختی‌ها رو تحمل میکنید میاد اینجا، برای این حد دنبال این جبهه شدنید که هیئت‌ها با هم متشکل بشید، تجربیات همدیگه رو به همدیگه منتقل کنید، ببینید چه کار باید بکنید. حالا این در سطح ملیه، در سطح شهر خودتون هم مهمه و اتفاقا هر چی این پایین تر میره تو اون سطح پایین مهمتره. یعنی هیئت‌های یک شهر یا یک استان دور همدیگه جمع بشن و یک موضوعی رو مطالبه کنن، روی حل یک مسئله متمرکز بشن، اون مسئله حل میشه. اینجوری این مسئله حل میشه، مسئله‌ای که باید دستگاه‌ها حل کنن. و ببینید این که آقا می‌فرمان از افراد و حتی مجموعه‌ها به تنهایی کار برن، باید یک کار بسیار جبهه‌ای انجام بگیره. خیلی خوب، حالا نمونه کوچیکش اینه دیگه. وقتی ببینید حالا اینجا وقتی شما دور هم جمع میشید، از هم دیگه تجربه پیدا می‌کنید، میرید. ولی کارکرد جمعی هیئت‌های یک شهر، یک شهر حتی یا یک استان، به اینه که دور هم جمع شن و برای حل مسائل اولویت دار شهر خودشون فکر کنن، برنامه ریزی کنن، طرح‌ریزی کنن، عملیات کنن که اون حل بشه. این کارکرد دوم هیئت هست که در گام دوم انقلاب اگر بخوایم جبهه بشیم، اگر بخوایم به صورت جبهه‌ای، واسه فرمایش آقا جبهه مردمی، جبهه مردمی عمل، این اون اتفاقی است که تو گام دوم انقلاب باید اتفاق بیفته. این نکاتی که من دارم عرض میکنم خدمتتون، فکر نکنیم که اینا مثلا حرفای عادی معمولیه، نه، این حرفای پیچیده است که واقعا پیچیده است. من این حرفا رو وقتی این صحبت‌ها رو برای بعضی از مسئولین بعضی جا میزنم، اصلا یه جوری نگاه میکنم، بعد میگن که این حرفا بوی توطئه میده. آقا شما دارین میگی که هیئت‌های یه شهر دور هم جمع شن، دور هم جمع شن چیکار کنن؟ خب بعضی باید یه موضوعی رو مطالبه کنه از یه دستگاهی که حل بکنه. بعضی دستگاه خوششون نمیاد، احتمالاً تجربهش هم داشتید و دارید دیگه، خوششون نمیاد. بعد ممکنه که بله بیان مزاحمتی هم براتون ایجاد کنن و بعد یه چیزایی هم براتون ببندن و تهمتایی و برخوردایی و اینا. برای همین حضرت آقا میفرمان که این حرکت هایی که دو گام دوم خطاب به جوان ها آتش به اختیار دارن میگن حرکت کنن، یه نکته ای میگن همون بیانیه تو صحبت 1398 میفرمان اگر این کاری که من دارم میگم بکنید، این کارا مثل این کارا یک مبارزه است، جهاد، مبارزه است مثل مبارزه دوران طاغوت. زندون هم داره، گرسنگی هم داره، از کار بیکار شدن هم داره. وقتی بعضی بچه ها اعتراض کردن که آقا ما مثلا اینجور حرکت هایی که میکنیم با ما برخورد میکنن و اینا، آقا فرمودن که بله این داره، اینجوریه. اگه قبول ندارید این صحبت به گوشتون نخورده، صحبت 1398 از آقا رو سایتشون برید نگاه کنید، بردارید ببینید این صحبت اون قسمت های آخرش این هست. و این جهاد مقدسی که ما یه دفاع مقدس داشتیم 8 سال، خب اون تموم شد، هنوزم داریم از اون میخوریم و چه برکتی داشته برای انقلاب و داره و همین یه موتوری شده برای پیشرفت انقلاب. اما امروز هم یک جهاد مقدس داریم و این جهاد مقدسی که امروز در گام دوم داریم برای جامعه سازی، برای خودپردازی، برای حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی، این جهاده که مجموعه های مردمی مؤمن، متعهد، انقلابی، حزب اللهی. آقا وقتی میگن حزب اللهی، تو یک از صحبتاشون میفرمان که حزب اللهی که میگن به معنای واقعی کلمه حزب اللهی ها، اینجوری هم تاکید میکنه، میگن به معنای واقعی کلمه حزب اللهی. این جمع ها باید متشکل بشن، متحد بشن و الان نیستن. الان مشکلی که وجود داره تو کشور ما، حزب الله به تعداد کافی هست اما متفرد، متحد نیست، شبکه نشده. شبکه، واژه شبکه مال از آقاست، مال من نیست. جبهه نشده، واژه جبهه شدن مال از آقاست، مال من نیست. چجوری این اتفاق میفته؟ مدلش آقا تو همین صحبت 1398 در طریق حلقه های میانی اشاره میکنن، ولی مدلش همینه که همین مردم مؤمن حزب اللهی به صورت واحدهای کوچک، یعنی گروه های کوچک خودکافی، باید بیان به میدان عمل. هر کسی یک کاری رو به صورت مستمر. ببینید مردم ما خیلی خوب برای جنگ میان، برای رفع مقابله با اختشاشات میان، برای سیل میان، برای کرونا میان، برای زلزله میان، اما به صورت مستمر در زندگی روزمره، شب و روز در جامعه، برای فرهنگ سازی، برای جامعه سازی، برای کمک رسانی به دیگران، که اینجا دیگه شب و روز نمیشناسه، این باید به صورت گسترده این حرکت اتفاق بیفته. خواست مقام معظم رهبری از نیروهای متحد انقلابی اینه. این هم قالبش، این هم مدلش. اون نکته‌ای که حالا ما بلوته داشتیم در واقع از چیزایی که دو سال چند سال تمرکز داریم روی صحبت‌های از آقا و چیزایی که ازشون شنیدیم و یاد گرفتیم و اینها، محضرتون اشاره کردیم. خوبم داره کار جلو میره الحمدلله، ولی باید یه خورده سرعت بیشتری بگیره. آقا تو این همین صحبت می‌فرمایم ما احتیاج داریم برای تحقق اهداف چشم‌اندازی انقلاب، احتیاج داریم به یک حرکت عمومی در جامعه. بعد می‌فرمایم البته این حرکت عمومی شروع شده اما سه تا مشکل داره. یک، انضباط بخشی می‌خواد، نظم و انضباط باید داشته باشه. دو، سرعت باید پیدا کنه و پیشرفتش به سمت اهداف چشم‌اندازی انقلاب محسوس باشه. این حرکت عمومی مردمی که باید اتفاق بیفته. انشالله که در حالا، البته این حرکت حرکتی نیست که انتظار داشته باشیم مثلا بگیم ظرف یه ماه دیگه، شیش ماه دیگه، یه سال دیگه، بله حرکتی است که در طول گام دوم انقلاب، گام اول 40 سال بوده، 40 سال گام اول 40 سال طول کشیده، این گام دوم حداقل یه زمان 40 ساله یک گام وجود داره. شروعشه، شروع خوبی هم هست. بیاری خدا انشالله با به میدان آمدن سازماندهی شده و جبههی مردم، اونم مردم با محوریت جوانان متعهد انقلابی که آقا میفرما، این اتفاق بزرگ در جامعه ما خواهد افتاد، میفته. همجوری که خب آقا فرمودن کار شروع شده الان، ولی حرکت کنده، باید سرعت بگیره تا انشالله مسائل و مشکلات جامعه و مردم و مجموعه مشکلاتی که داریم زودتر انشالله بیاری خدا متعال برطرف بشه. از خدای متعال آرزوی توفیق روز افسون برای همه نیروهای وفادار انقلابی و اونهایی که به دنبال تحقق اهداف انقلاب اسلامی و محقق شدن خواستها و انتظارات مقام معظم رهبری دارن که شما محور اون هستید، آرزوی توفیق داریم برای همه شما. اجماعا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نوشتید وقت تمومه. حالا سوال هم بفرمایید. علیکم السلام و رحمت. اینجا باید زودتون جمعیت بشه که دمتون بفهمن سوالی. منم میمیرم. باشه. باشه. خواهش میکنم. من نگفتم نباید باشه. گفتم رأفت اسلامی اصل باید باشه، ولی یه مرزی داره. حالا آیا الان کفایت میکنه؟ باید بس دیگه، باید الان برخورد بشه؟ نه اینجور سوالی داد. خب تازه گفتم 5 تا رو اعدام میکنیم، تجدید نظرم داره. خب خواهش میکنم. حالا خب خیلی حالا ببخشید، بسیار خوب، من فهمیدم شما همون درد دلمون مشترکه، دردمون مشترکه. راه حلی که من اشاره کردم این که ببینید یکی از نقش های، خواهش میکنم بفرمایید، همجوری گوش بدید و بشینید. ببینید، نگاه کنید دوستان، یکی از نقش هایی که یا کارکردهایی که، خوب دقت کنید، یکی از کارکردهایی که او فرمایش که از داغ گفتم، از داغ که از افراد به مجموعه ها به تنهایی کاری بر نمی آید، یعنی شما به عنوان یک فرد به تنهایی حتی اگه مسئول یک هیئت باشی، یک هیئت باشی، کاری از بر نمی آید. اما اگر جمع هیئت های دیگه، مال کدوم شهری؟ همشهری هستی؟ خیلی خوب. اگه بقیه هیئت‌های دیگه شهرم جمع کردید دور هم، دیگر نیروهای انقلابی هم دور هم جمع شدید و این جبهه‌ای که آقا گفتن تشکیل شد، اون موقع یه صدا تو صدا، شما تنهایی که حرف می‌زنی یه صدا داری، وقتی 100 تا با هم دیگه شدید صدا دادید، گوش طرفو کار می‌کنه، عمل می‌کنه. کی؟ مسئول شهر خودتون، دادستان شهر خودتون، فرمانده انتظامی شهر خودتون، فرمانده سپاه شهر خودتون. صدای مردم مؤمن انقلابی، دقت کنید، صدای مردم مؤمن انقلابی برای تحقق ارزش‌ها، عملکردهای درست، کوتاهی ها، مقابله با عمل نکردن ها، محکوم کردن عمل نکردن ها، صدا باید با هم این صدا باشه. این جز این کار جبهه‌ای انجام نمیشه. یعنی نکاتی که شما گفتید، دردی که شما گفتید تو سینه منم هست، تو سینه همه این جمع هم هست، راه حل جبهه شدن، متحد شدن، جبهه شدن که عرض کردیم. حالا بله یه کارش اینه که هیئت‌ها با هم، ولی اگر یعنی این نیروهای مؤمن حزب اللهی بیشتر یعنی در قالب واحدهای کوچیک که عرض کردیم برن تو مردم خدمت بکنن، یعنی این وقت حرفی هم که میزنم پشتوانه‌شون هم پشتوانه مردم، خدمتیه که به مردم کردن، مردم هم پشتشون هستن، یعنی این تشکر مردم به این صورت میشناسن. میخوایم چه کنیم؟ میخوایم بگیم آقا ارزش‌های اسلامی اینه، توحید اینه، عدالت اینه، اینا محقق بشه. این خواد و تا این اتفاق نیفته اهداف اسلامی محقق نمیشه. دیدون نه من باز کنم خدمتتون، باز کنم بخره یک از تجربیات الان از برام. چه نگاهی؟ خوب دقیقا ای قربون شما، ای قربون شما، باریکلا. این که شما فهم بله دقیقا اصلا مشکل همینجاست، اصلا بله اصلا عمل مسئولین رو بور کنید. حالا ببینید راه حل، ببینید راه حلی که حضرت آقا میدن، راه حلی که از دام میدن. این نکته ای که الان من گفتم و همین الانم یه دور دیگه بیان کردم، الان گیر تو اینه که بچه های مؤمن انقلابی ولایی حزب اللهی جدا جدا هستن، شبکه نیستن، نیستن. نه 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 خدا وکیلی قسم هم نخورید، نه نیستن، من میدونم نیستن. چقدر با هم اختلاف داریم؟ نه 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 نه, نه نشد نشد. ببینید بله سیل میاد، همه جمع میشیم، متمرکز میشیم، مسئله حل میکنیم. اختشاش میشه، روز چی بود؟ مردم اومدن تو خیابون، 13 آبان، مردم میان، با هم هم میان، همه میان. نه نه آها، پس من ببینید چون وقت نبود من اینو باز نکردم براتون، خواهش میکنم. آها ببینید مردم ما اصلا هیچ جامعه مثل جامعه انقلابی مؤمن شیعی ایران اسلامی تو میدون نیستن برای حمایت از نظام. درسته 22 بهمن میشه، 13 آبان میشه، اینجوری میان، احتجاج میشه، جنگ میشه، حماسه نویده تو 88 جنگ میشه، میان و جون میدن. خب خیلی، اما از نظر حضرت آقا حضور مردم در گام دوم انقلاب یک مسئله است. صحبت کرمانشاه آقا رو سال 90 بخونید، از اونجا شروع میکنن. براش مردم شما کردن آقا میفهمن حضور مردم مسئله اصلی ما، مسئله مردم است. حضور مردم، میل مردم، اراده مردم. به هر جایی مسئولین تونستن مردم رو به میدون بیارن و نقش بدن موفق بودیم، هر جایی هم که نشد ناموفقی حتی ناکامی هست بخاطر اینکه مردم نیومدن. خب این صحبت آقا چجوری میذاریم کنار اینکه میگیم آقا مردم که هستن تو صحنه؟ همین صحبت یه پارادوکسه. اگه دقت نکنیم ببینید بله مردم ما هر جایی که تهدید حس میکنن علیه نظام میان تو میدون تا پای جون، مردم مؤمن انقلابی ولایی. این خیلی عالیه، خیلی. اما آیا برای دفع تهدیده، رفع خطر، سیل یه خطره، کرونا یه خطره، جنگ یه خطره، اختشاش کف خیابون یه خطره، مردم میان درسته احساس ضرورت میکنن، میان تو میدون، جمعی هم میان دیگه، تشکل هم لازم نیست، میریزن تو خیابون و سیل جمعیت قضیه رو حل میکنه، درسته؟ خیلی. حالا آیا حضور مردم برای ساختن، برای اقدامات ایجابی، نه برای دفع تهدید، همینجوریه؟ اینجوری نیست. اینه که میشه مسئله. یعنی حضور یعنی برای پیگیری کردن، برای این که میگیم آقا این مردم، این حزب الله، نیروهای حزب الله باید این جبهه شدنه، این گروه گروه شدنه، مردم میلیونی بیان تو میدان افاده، کل صحبت من اصلا همین بود دیگه. صحبت من هم نیست، صحبت از آقا، من تلاش کردم صحبت از آقا رو تبیین کنم اینجا. خب این حضور، مدل حضور برای ساختنه، برای جامعه سازیه، برای فرهنگ سازیه، برای تمدن، حرکت به سمت تمدن نوین حسابیه. این حضور با اون حضور فرق میکنه. این حضور چند تا مانع داره. یکی از موانعش اینه که مردم احساس ضرورت و فوریت برای حضور و نقش آفرینی بهشون دست نمیده. شماها باید تو هیئت‌ها این احساس ضرورت رو بهشون بگید. احساس ضرورت، ببینید سیل میاد، من احساس ضرورت میکنم خب باید برم کمک کنم، بلند میشم میرم. جنگ میشه، احساس میکنم باید برم میرم. این احساس ضرورت برای بلند شدن، حرکت کردن و کمک کردن، این نقطه صفر اولی است. این احساس ضرورت برای دفع خطر، چون خطر رو میبینن بهشون دست میده، ولی برای ساختن، جامعه سازی، اقدام ایجابی، این ضرورت نه تو مردم ایجاد نمیشه، اینو باید ایجاد کرد. برای همین حضرت آقا اینقدر دارن رو جهاد تبیین وایسادن، جهاد تبیین که وایسادن، نه تبیین وایسادن، این جهاد تبیین یکیش حرکته. پس ضرورت برای جامعه سازی، برای حرکت سازی. مدلش هم آقا گفتن باید نیت. مانع دومی که داره این حرکت، این حضور مردم برای جامعه سازی، مانع دومی که داره دستگاه‌ها خوششون نمیاد مردم تو کارشون دخالت کنن. بله بله. حالا ببینید، آره حالا من اینا بگم و تموم کنیم. ببینید این حضور مانعه، اونجا دستگاه ها مانع میشن، و چون این ممانعت و این مخالفت هست، مردم هم از بس مردم خوبی داریم، درست نجیبن، واقعا خوبن، میگن خب دستگاه ها که مثلا مخالفن، حالا بریم نریم فلان. اینجاست که اون جهاد بودن ای و تقدس جهاد و اهمیت جهاد این کار این شروع میشه. اینجا باید این حرکت هم بشه. اینا چیزایی که من دارم میگم فرمایش از آقا هستن. وقتی از آقا میگن این مبارزه است مثل زمان مبارزه دوران طاغوت و باید انجام بدید، گرسنگی داره، از کار بیکار شدن داره، مال همینه.